سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نشست کمیته مشترک مدیریت مرزی پاکستان و افغانستان در گمرک تورخم با تسریع و افزایش عبور و مرور موترهای باربری از مرز این بندر توافق کردند. کمیته مشترک مدیریت مرزی در بندر تورخم و همچنان اسپین بولدک چمن فعال می باشند. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان دیروز جمعه 5 جنوری بر رادیو آزادی گفت:
چون عبور و مرور موترها در وقتا کم شده و تقاضا زیاد است، همی مشکل دوید طرح شد و گفتن که کار زیاد میکنیم و باید اضافه کاریم صورت بگیره. روزانه باید حداقل 900 موتر باید عبور بکنه.
با گفته خانجان الکوزه، بعضی اوقات فیصله های این کمیته فقط روی کاغذ باقی میماند و عملی نمی شود. این کمیته ها متشکل از نمایندگان گمرکات، کمیساری، قوای امنیتی و سکتور خصوصی می باشند. عفو بین الملل می گوید که طالبان باید فوراً دستگیری زنان و دختران را به اتهام بدحجابی متوقف کنند. شعبه جنوب آسیای این سازمان اواخر روز جمعه در بیانیه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق خود نوشت که سرکوب و دستگیری های خودسرانه توسط طالبان به اتهام چگونگی پوشیدن لباس نقض بیشتر آزادی، حرکت و بیان زنان در افغانستان است. این سازمان بین المللی حامی حقوق بشر تاکید کرد که این گونه سرکوب باید فوراً متوقف شود و افراد بازداشت شده آزاد گردند. بر اساس گزارش ها، نیروهای طالبان در چند روز اخیر شماری از زنان را در کابل به ویژه دشت برچی و مناطق غربی به بهانه بدحجابی و آرایش غلیظ بازداشت و زندانی کردند. پیش از این طالبان تنها زنان فعال و معترض را زندانی می کردند و در زمینه حجاب و آرایش تنها از توصیه و دستور به زنان استفاده می کردند. شورای بین المللی کرکت برنامه بازی های جام جهانی کرکت سال 2024 را اعلام کرد. جام جهانی کرکت سال 2024 به طور مشترک توسط ایالات متحده آمریکا و وستندیز از 1 تا 29 ماه جون برگزار می شود. افغانستان در جام جهانی کرکت در اولین بازی خود در گروه سی به مساف تیم کرکت اوگاندا می رود. سپس در 7 جون با نیوزلند، در 13 جون در برابر پاپوا نیوگینا و در 18 جون با وستندیز روبرو خواهد شد. تمام این مسابقات گروهی افغانستان در شهرهای وستندیز برگزار می شود که انتقاد برخی از مفسران کرکت افغانستان را برانگیخته است. آنها انتقاد می کنند که شورای بین المللی کرکت بازی های افغانستان را به جای ایالات متحده، جایی که میلیون ها افغان وجود دارد، در شهرهای وستندیز برنامه ریزی کرده که تعداد افغان ها بسیار اندکند. اوکراین با ایالات متحده پیوست و گفت که روسیه با راکت‌های کوریای شمالی بر این کشور حمله کرده است. آمریکا به این معلومات محرمانه روز پنجشنبه اشاره کرد. میخائیلو پودولیاک، مشاور ارشد رئیس جمهور زلنسکی، دیروز جمعه 5 جنوری در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق خود گفت که دیگر هیچ پنهانکاری وجود ندارد. روسیه برای اولین بار با راکت‌های به دست آورده از کوریای شمالی به خاک کشورش حمله کرده است. اما او کدام مدرک و شواهد ارائه نکرده که نشان دهند راکت‌ها ساخت کوریای شمالی بودند. جنبش تحفظ پشتون میگوید که پلیس پاکستان منظور پشتین رهبر آنها را به زندان چلم پنجاب پاکستان انتقال داده است. پلیس پاکستان پشتین را روز پنجشنبه 4 جنوری پس از رهایی بر اساس وثیقه از سوی محکمه در اسلام آباد از زندان آدیالا به مکان نامعلوم برد. ادریس پشتین، یکی از رهبران حزب پی تی ام، دیروز جمعه 5 جنوری بر رادیو مشال رادیو آزادی گفت که منظور پشتین در چلم زندانی است، اما به گفته او پلیس هنوز برایش دوسیه قضایی ترتیب نکرده است. اداره تحقیقات پاکستان منظور پشتین را متهم کرده که جنبش او از خارج پول دریافت میکند. اما یکی از وکلای پشتین به نام امیل خان ماندوخیل بر رادیو آزادی گفت که اتهامات مطرح شده علیه موکلش در دوسیه چهارم هم به اساس است. پلیس بلوچستان منظور پشتین را در 4 ماه دسامبر در ولسوالی چمن هنگامی که قصد داشت در راهپیمایی اعتراضی مردم بلوچ در تربت شرکت کند، پس از سخنرانی در یک تجمع اعتراضی دستگیر کرد و سپس به پلیس اسلام آباد تحویل داده شد.
زن و زندگی، خفه کم کرد، میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسه.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام بر شما.
دگوشه شوهر من زیاد تمیگه پارو میزد لطکو به همه چی شانه سندید بالا سندید بالا سایی شوهر من روی از ما گشتان دگنه من اولادم چهار اولاد دارم.
صدای یک تن از زنانی را شنیدید که میگوید به خاطر دو سال تفاوت سینی با شوهرش خشونت های زیاد لفظی را متحمل شده تا بالاخره این وضعیت منجر به ازدواج دوم شوهرش شد. چرا بعضی از زنان به سبب تفاوت سنی با شوهرشان مورد خشونت قرار می گیرند؟ آیا توهین، تحقیر و دلسرساختن شوهر از همسر از سوی اعضای خانواده و اقارب شوهر به سبب تفاوت اندک سن زن می تواند زندگی وی را از هم بپاشد؟ و چگونه این زنان می توانند مانع شکنجه و رفتار نامناسب شوهر به خاطر بلند بودن سن سالشان شوند؟ این برنامه زن و زندگی را روی همین موضوع اختصاص داده ایم که با صدای یک تن از زنان متضرر آغاز می شود.
پونزه سال از آرسیم میشه شوهرم سندش از ما کده دو سال پایان بود دیگه ما بسیار روزای بعد دید هر کس که همه قومش میشود میگفت آرسی تو کلان است یا تر خوشوی امروی ننیم زیاد میگفت بخاطر زبین خانه بود مرتانه میگه ما تو رو گرفتیم میمیسیم که ما بچه ما کده بلنده زود پیر میشه یعنی بچه ما جوان میمانه دگوشه شوهرم هم زیاد تمیگه پارو میزد لطکو به همه چی شانه سندید بالا سندید بالا سایی شوهرم هم روی از ما گشتان دگنه من اولادم چهار اولاد دارم سر از امارو سر دگه از هم آورد مگم خوشویم یا بخاطر که او خورده سه چیز رو نمیفهمه هم زیر ظلم و زیر شکنجه هم میگیرشه.
این زن افزون زمانی که او ازدواج کرد شوهرش 23 و خودش 25 سال عمر داشت. به هر حال خانم فوزیه باشندی شهر کابل هم قضیه مشابه را از یکی از دختران قاربشان یاد کرده گفت که این دختر 4 سال نسبت به شوهرش بزرگتر بود و هرچند خانواده شوهر خودشان این دختر را برای پسرشان خواستگاری کرده بودند اما بدن سرنوشت او را با خشونت و شکنجه های روانی به سوی بدبختی کشانید.
یکی از فامیلای ما بر بچه خود زن میپالیدن دیدن که ننوی دخترشان اموت یک دختر خوب است این دختر خواستگاری کردن نارسی شد بعدش امین ننوای دختر این خانم هم دایم آزار میدادن بهش مشکلات ایجاد میکردن هر دقیقه طعنه میدادن که تو پیر هستی 28 ساله بود بچه 24 ساله بود دایم بهش طعنه میدادن پدر ما جوان میمونه و ما بر زن میگیریم امروی تو پیر زن چیکنه اولاد ما آورده نمیتونی به خاطر که سنت بزرگ است خانه پدر روانش کردن جنجالای فامیلی از یاد به وجود آمد بالاخره این دختر طلاق دادن با می شکل بود که تا زندگی خود دختر اینام خراب شد به خاطر که دخترشان دخانی و مردم بود.
اما شماری از مردان می گویند وقتی درک دقیق و رضایت میان زن شوهر موجود باشد در این صورت می توان این تفاوت سنی را نادیده گرفت و خوشبخت خواهند شد. این سخنان عبدالولی بود که بقیه صحبت‌هایش را از زبان خودش میشنویم.
تنه مردم ما پشت نمیگردیم که چون پیغمبر ما که ما اومدش هستیم خانمایی که داشت حتما سنشان تفاوت داشتن دیگه مردم دیگه باید مداخله نکنه چون سن مهم نیست دیگه اخلاق و چیزا معتبر است که با هم خوش باشن. اگر ما بخوایم کسی را بگیریم که سنش کلام باشه که اگر جور بهم هیچ مشکلی نداریم درک داشته باشیم و تا آخر زندگی با هم کنیم.
اکثرا دیده شده که اگر یک دختر کم سن سال را حتی قبل از سن قانونی ازدواج با مرد بزرگسال با تفاوت سنی بیشتر عروسی میکنند خانواده ها خاموش هستند اما اگر دختر کمی هم سنش از شوهر بزرگتر باشد با حرف های نژدار او را توهین و تحقیر کرده و بار بار براخش میکشند. قابل یادآوری است که بعضی ها به این نظر هستند که زن نسبت به مرد آسیب پذیرتر است و زودتر فرسوده می شود. مریم که قبلا در یکی از ادارات دولتی افغانستان کار میکرد نیز چنین نظری دارد.
دختر سبزی بالا که زود کلان میشه، زود جوان میشه، زود هم خراب میشه. خانم ها خو طبقه ظریف هستن، اما اولاد دار شوه خوب بیدار خویه هاست، جنجال ها، مشکلات اقتصادی اگر در بین باشه خو زیادتر خانم ها خراب میشن، اولاد میگه نمی کنه. بعد اگر اولاد دار شد بیخی خراب میشه. چون عقیده ما مردم هم است که مردای ما زود پیر نمیشه. مرد تا هر وقتی باش صاحب اولاد میشه، ولی خانم درد کمر و جان دردی و پای دردی و درد کمر اینا پیدا میکنه.
شاید برخی ها به این فکر باشند که دخترانی که با سن بالاتر از شوهر باشند صاحب طفل نمی شوند. اما دید طبی بهترین سن حامله شدن زنان بین 20 تا 30 سال است و به طور اوسط زنان می توانند از آغاز قاعده ماهوار تا 51 سالگی حمل بگیرند. اما دیده شده دخترانی در ازدواج در سنین 20 تا 30 سالگی با تفاوت کم با شوهر تحقیر می شوند. به گفته آگاهان دینی، پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هنگام ازدواج با همسر اولی خود بی بی خدیجه 25 سال عمر داشت. در حالی که بی بی خدیجه 40 ساله بودند و ازدواج با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از سوی بی بی خدیجه پیشنهاد شده است. عبیدالله محبوبی آگاه مسائل دینی می گوید، توهین و تحقیر زن به خاطر سن سال از سوی خانواده شوهر از نظر اسلامی ناروا و حتی گناه است.
حضرت خدیجه الکبرا 40 ساله بوده و حضرت محمد مصطفی 25 ساله بوده. تقریبا 15 سال تفاوت در بین بوده. ولی هیچ وقت پیامبر بزرگوار اسلام به طرف خدیجه یک تصور احانت آمیز نکد. جهت دیگه زندگی پیامبر نظر پرتیم، حضرت عایشه صدیقه نسبت به سن حضرت پیامبر بهترین عالم کمتر بود، ولی پیامبر با اونم عایشه مطابق سن از او عمل میکرد. این را برای ما و شما درس میده که با خانم خورسن خود چه قسم عمل بکنیم، با خانمی که سنش بالا باشه با او چه قسم برخورد داشته باشیم. فرهاز از لحاظ سنی یک خانم اگر از شوهر سنش بالا باشه، اگر این خانم مورد خیانت، تحقیر، توهین قرار میده، این گناه عظیم را مرتکب شده.
قسمی که دیده شده است بعضی از خانم هایی که نسبت به همسرانشان بزرگتر هستند زندگی خوبی دارند، اما از نظر فرهنگی و اجتماعی هنوز جا نیفتاده و پذیرفته نشده است. از سوی دیگر روانشناسان به این باور هستند که هنگام ازدواج در افغانستان سن سال دختر و پسر کمتر مد نظر گرفته می شود که این خود سبب مشکلات روحی و روانی در آینده این زنان شده می تواند. این اظهارات استاد شرف الدین عظیمی روانشناس افغان است که با هم می شنویم.
وقتی تفاوت سنی ایجاد میشه دخترها قربانی میتن، مثلا اگر سنشان کم باشن همچنان قربانی است و اگر زیاد عمر داشته باشن همچنان آسیب میبینن. مثلا همسرایشان هیچ وقت بین یک همسر خوب، ایدئال و مثبت نمیبینن و ما همسر دوم میگیرم یا مثلا شما مناسب من است. این همه مشکلات است متاسفانه در افغانستان وجود داشته و ولی به هر حال اگر احیانا تفاوت سنی هم وجود داشته باشه و دختر و پسر بتونن که با هماهنگی گرفتن مشاوره و بالا بردن اطلاعات این مشکل میتونن حل کنن.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
یکی دیگر از مشکلات بزرگتر بودن زن از مرد در هنگام ازدواج این است که شمار زیادی از خانواده ها با این ازدواج موافق نیستند و همین نارضایتی ممکن است در آینده مشکلات زیادی در میان این زن و شوهر به میان آورد. حال بیایید از مردم عام در مورد خشونت علیه زن به خاطر بالا بودن سن سال او نسبت به شوهرش بشنوید که چگونه می اندیشند و چی گفتنی دارند.
ما زرلشت است. امید دو نفر در شروع تفاهم کردند که زندگی خود امرای یکی دیگه خود با وجود تفاوتهایی که است یک جای سپری کنند. بنابراین هیچ کس باید بر خود این حق نده که یک گپ بزنه که باعث دلسردی هر دو جانب در ارتباط به رابطه که بینشان است شود.
خانم فرحت هستم. سن سال چیزی نیست که تا از او بسیار بپیچیم. مهم برای یک دختر و یک خانم محبتشان است، صمیمیتشان است، سازششان است در خانه. تا از این مسائل اگر فکر کنن بهتر است.
جمیل کریمی هستم. یکن از سالن حقوق زن، سن خانم از شوهرش بالاتر باشه و حرفایی که گفته میشه از جانب خانواده شوهر و خود شوهر از تاثیرات منفی که برای مخصوصا به رو روان دختر خانم وارد میشه منجر به جدایی از اونا میشه و خودش جامعه رو به معضل میکشونه.
دوستان گرامی، مسئله در نظر داشت سن سال دختر و پسر هنگام ازدواج به خصوص در زندگی زنان از چی اهمیتی برخوردار است؟ این سوال و بعضی از سوالات دیگری را در یک مصاحبه که با خانم نوریه نهان یک تن از فعالان حقوق زن مطرح ساختیم توضیحات بیشتری است در این باره که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنیم. خانم نهان، ابتدا میخوایم از شما بپرسیم که اگر یک خانم از نظر سن سال نسبت به شوهرش کمی بزرگتر باشه، آیا این کار میتونه سبب مشکلات در زندگیشون شود؟
اگر خانم به میل آقا نباشه در هر مرحله ازدواج به زندگی، آقایون به سادگی میتونن تغییری مسیر بتن، جدایی بپذیرن، ازدواج مجدد رو بیارن. در زندگی خیلی لازم است که کسایی که ازدواج میکنن بیشتر هم خانی داشته باشن از لحاظ سنی تا بتونن راحت تر ارتباط برقرار کنن، راحت تر هم دیگر درک کنن تا ادامه زندگی به مشکلاتی مواجه نشود.
درست، ممنونتان. یک سوال دیگه ای که چرا دا آغاز خانواده سن دختر هم میپذیرن و به خواستگاری او هم میرن، اما بعد از ازدواج عروسشان هم مورد طعنه و کنایه قرار میدن؟
متاسفانه که ازدواج ها کشور ما و شما اکثرا به میل جوانای نیست، خانواده ها تصمیم میگیرن. باز پسون دخالت های خانواده های دورتر به خانواده های نزدیکتر داره که نفوذ میکنه، افکاری ناسالم و افکاری مریض و کلماتی منفی دیگر را در او بخش زندگی و تاثیرگذاری متاسفانه منفی داره. متاسفانه که باز این مشکلاتی دوامدار و طولانی مدتی داره و قربانی های زیادی از تمام خانواده به دوش داره.
هرگاه یک پسر با رضایت خود دختر بزرگتر از خود انتخاب میکنه و با او ازدواج میکنه، پس چرا، چی سبب میشه که بعدها باز اجازه دخالت دیگران در زندگیش میده؟
اگر آقایون به استقلالیت فکری باشن، ازدواجشان تصمیم گیرنده خانوادهشان نیسته، خودشان تصمیم میگیرن. اتمی به یک منطق تصمیم گرفتی و او منطق جان میداشته باشه زنده میمانه، ولی وقتی تصمیم کسی دیگه گرفته فقط دختر به اونا مطرح نبوده، احتمالا ای به اونا مطرح بوده که مثلا خانواده پولدار هست، مثلا فعالیت های اجتماعی دارن، بعد از گذر زمان همدیگر بیشتر شناختن، روابطشان محفوظ نمانده.
بله، چگونه این موضوع برای همچه خانواده تفهیم شود تا مسائل خصوصی و شخصی یک زن دخالت نکنن و به تخریب او نپردازن؟
آگاهی‌دهی ها بیشتر شود، حساسیت های اجتماعی معرفی شود، از قبیلی حساسیت های خانم ها در محیط زیستشان و محیط خانوادگیشان که دارن، و آقایون هم خیلی خوبه که مسائل و حساسیت ها به اونا تفهیم شود.
درست. خب خانم نوریه نهان، یکی از فعالان حقوق زن، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه.
اوقات خوش دارد.
در فرهنگ افغانان نقش خانواده ها در تصمیم گیری برای ازدواج بسیار پررنگ است، چرا که پدر و مادر نزد فرزندان منزلت خاصی دارند و رعایت احترام و رضایت آنها یکی از شرطهای اساسی برای ازدواج است. در واقع در افغانستان ازدواج تنها پیوند دو نفر نیست، بلکه پیوند دو خانواده نیز هست. اما مخالفت خانواده ها با ازدواج امری است که قدامت به طول تاریخ دارد. این که دلیل توهین تحقیر کردن خانواده پسر و حتی خود شوهر پس از ازدواج چیست؟ در این مورد ولی محمد باشنده ولایت پروان سخنانی دارد که در یک گفتگوی کوتاهی که با وی انجام دادم توضیح داده است. خب میشه در مورد ازی صحبت کنیم که چرا در بعضی خانواده وقتی به پسرشان یک دختری را انتخاب میکنن که 2-3 سال از پسرشان کلانتر است، اما بعد از مدتی ای عروسشان تنه داده و توهین و تحقیر میکنن، گویا تو پیر هستی، بچه ما جوان است، تو صاحب اولاد نمیشی. شوهرم خانم خود تنه میته و رفتار نامناسب در مقابل از او انجام میده.
بعض خانواده زمانی که بچهشان جوان میشه، اینا وقتی که طبعا چند دروازه رو تک تک میزنن، میرن خواستگاری یک طرف و دیگه طرف و دیگه. بعضی کسا که میبینن که دختر فلانی والا در خانه هست، بسیار یک دختر کاریگری است، یک تعریف یک میشنن، وقتی که میرن میبینن طبعا نمت یک آدم خوب است، مقبول است، خانواده خوب است، پیسه دار است، خانه دارن، یک شغل خوبم داره، یا خیاطی یا وظیفه دولتی تحصیل داره، از اینکه دیگه چی بهتر. کوشش میکنن کمی رو با بچه خود بگیرن و بچه رو میگن که بچه منت یک کس هست، گذران و مومش از دخترای خرد کده، خمی خوب است، یک 4 سوازت کلان است، خوب است، هنوز خانه رو داره میکنه، جمع میکنه ما را، تعریف توصیف امیر برای بچه خود میگیرن. زمانی که را گرفتن و یک چند روز که تیر شد، این بچه ها ساس ساب متوجه میشه که والای از مکر پیر است، میبینه که از اندیوالایش چقدر خانمایشون جوان، ای امتر یک ارس دلش میه که ای خدا ما چی چرا تو شدم، ما چی رقم چرا تو شدم و به ما چرا تو شد. ای بهش خود امتر بالاخره از ای پدر و مادرش خبر میشه، چرا بچه شو نا وقت می یگام شو نمی خانه خیرت است. ای خود تو بندگی وقتی که در خانه دلش گرم نباشه، دو خانه اندیوال برو، دو جا برو، شو گشتک است و دیگه است، خود در خانه دل سرد است. وقتی که پدر مادرش پرسان میکنن والا میگه دمی آروس خوشم نام است، سنش کلان است، اینو شتک نمیشه، خانه اندیوال ما رفتیم شهو شش بود، کلگی مرا نقل میدان ساخته که بچش چی وقت نقل اولاد تو را بخوریم، از ما هیچ چیز درک نیست و هیچ چیز نمیشه. مشکل ایره برای پدر مادر میگه و پدر مادرم طبعا در طول این مدت که یارسی کردن نگام شکرنجی خوب بینشان شده، آسایستا یام دل سرد میشن از ای.
گفتم میتونین این کار چقدر در زندگی این دو زوج مشکل ایجاد کرده میتونه؟
وقتی که یک خانواده که این مشکلات داشته باشه، چون از یک سو اولاد هم نه، از یک سو تانه و تحقیر و توهین کردن عرصا سری خانم، این مشکلات روانی و جسمی سری خانم میه و این حتی بعضی کسا خود میکشه، بعضی کسا خود در چا مندازه، بعضی کسا خود زیر موتر مندازه، بعضی کسا خود از آپارتمان زیر مندازه، چون این مشکلات روانی میه. از این که چی کنه یک خانم وقتی که به چقدر شوق و ذوق عروسی میکنه، خانه پدر که مثل جنت است، او ریلا میکنه در کلبه و ایرانه یک مرد میره، او جا میرقم زندگیش خراب باشه، مگزی کرده برای ما مرگ خوب است و مردم به مسئولیت نمیکنه که سرزو دست بکشه و او را داغوش بگیره، بگه چیزی که از طرف خداست، ما به اولادی رو قبول دارم، مقصد تو خوش باشی، با او رقم نیست. از یک سو ای شوار توهین، از یک سو ای فامیلا ایشان که ننو ویوار و خوشو و خسر یا هر چیز میگن و هر جای یاد میشن، ای بالاخره تکلیف روانی، بعد از تکلیف روانی و یا منجر به طلاق یا منجر به کشته شدن، خامخواه آیندهش بسیار یک تاریک و خراب که ایچ اصلا دیگه شایسته اگه انسان نهی باشه، با اونم حالت دچار میشه این دختر بیچاره. نه تنها که دختر به تکلیف ها مواجه میشه، بلکه بچه هم میشه، چون بعد از اینکه دختر از دست بده، این میبینه که چقدر خود از به یک حالت افسردگی میگیرش، سر رویش تاثیر میکنه و اکثریت مردا را اگه شما متوجه باشین، زمانی که خانم خود طلاق میده، اینا بعضشان چرسی و پودری میشن که خودش یک فاجعه را به بار میاره. یک خانواده به چه ذوق و شوق با مشکلات جور میشه و سر یک گام گپای جزوی از اینکه سنت کلان است و تو اولاد نمیری یا این رقم یا تو این خانواده از هم میپاشه و مردم آخرش با این رقم یا معتاد میشه و یا فرار از ملک میشه.
خب وقتی خانواده برای پسرشون یک دختر را خواستگاری میکنن، در آغاز باید کدام نکات و مسائل را مد نظر بگیرن تا در آینده دو زوج با این چنین مشکلات مواجه نشن؟
ببینین، زمانی که یک پسر جوان میشه و پدر مادر وظیفه شان است که برزی عروسی کنن، وقتی که اینا خواستگاری میرن یک دختر مورد نظرشان را پیدا میکنن، چند نکته را باید در نظر داشته باشن. نکته اول، باید خانواده از این دختره، خانواده باشه که سازگار با می خانوادهشان با این بچهش باشه، چون در آینده باز کدام مشکلات پیدا نشه. دوم، سه نظیره باید چیز باشه مد نظر بگیرن، به خاطر که خانما یک جنس ظریف هستن، اونا نظر به مرد زودتر پیر میشن، چون اونا ولادت میکنن، چون اونا تمام مشکلات خانواده را همی خانما پیش میبره و خانما طبعا که از مردا کده زودتر پیر میشن. و اگر سنش کلان باشه، مثلا اگه 5 سال کلان باشه، ای بچه 5 سال خود باشه، ای تا که صاحب طفل شن آروس وقت پیر میشه و از طفلان میمانه و وقت زندگی که همه چیزش برابر شده بازو طفل نمیکنه. باید همه نکات در نظر بگیرن، هم سن سالش در نظر بگیرن و هم امو توافق نظر باید داشته باشن که اینا در آینده کدام مشکل برشان برابر نشه، در کدام مشکل اینا برابر نشن، با کدام مشکل اینا مواجه نشن، میتونن که یک خانواده درست و سالم تشکیل بدن.
بسیار تشکر از حضورتون. شنونده های گرانقدر، به امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. نظریات و پیشنهاداتتون را به خاطر بهبود برنامه برای ما به این شماره بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علایارو مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. بله متعلمان صنف دهم، در نخستین درس جغرافیای امروز به گونه عمومی به وضع جیولوژیکی افغانستان پرداخته می شود. سلسله کوههای افغانستان به ویژه ارتفاعات تشریح خواهد شد. می شنویم که توپوگرافی چیست و کدام بخش ها را در بر می گیرد. می رویم و همه موارد را به گونه مشرع در درس استاد می شنویم.
می آیم به وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوههای بلند دارنده کوههای بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی های که زمین با دره های بزرگ، دشت ها و صحرا ها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بودند که با اساس و تحت مطالعات آن جهات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعدا می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله دره‌های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه‌ها، دشت‌ها و صحراها شامل است. در دوره میزوزویک ساحت وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتس فرا گرفته بود. در احدث اوم معرفت الارضی سینوزیک احجار رسوبی بقای مهم شیلها کانگرو مراتها احجار ریگی و آتشفشانی تشکیل می دهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملان باد است و ملاحظات می رسد. بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند. و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنین. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان از روی ارتفاع به ترتیب زیر توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط 500 تا 2000 متر ارتفاع واقعی دارد که از شکل در شکل هم دیده می شود نقشه 48 حاصل خیزه تشکیل می دهد. و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه امو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شاگردان گرامی، در درس استاد شنیدین که افغانستان یک کشور کوهستانی است. در جریان درس با ارتفاع کوههای افغانستان آشنا شدیم و استاد برای ما گفت که کمترین ارتفاع خاک افغانستان از سطح بحر بیش از 200 متر و حد اکثر آن بیشتر از 7000 متر است. به ادامه درس جغرافیا، حال هم نوبت درس جغرافیای صنف 11 هم است. دانش آموزان عزیز، در درس امروز بیشتر در رابطه با جغرافیای اقتصادی بحث می شود و استاد در جریان درس ارزش اقتصادی زراعت را برای ما بیان خواهد کرد. در این جریان با شیوه کشت و زراعت در افغانستان آشنا خواهید شد و می شنوید که افغانستان چه نوع محصولات زراعتی را تولید می کند و پرآیدترین محصولات از لحاظ مالی کدام ها است. بیشتر از این در درس استاد.
اولین موضوعی که در فصل اول صنف 11 هم میخونیم زراعت و اهمیت اقتصادی آن هست. زراعت عبارت از آماده ساختن زمین برای بذر و پاشیدن تخم حبوبات، سبزیجات و مواد اولیه نباتی بوده که با توافق اقلیم، آب و خاک مساعد توسط وسایل عنعنوی یا تکنولوژی معاصر به طور آبی یا لرمی صورت میگیرد. زراعت یک بخش عمده و اساسی اقتصادی ملی کشور ما بوده و بعض از محصولات آن مثل میوه‌ها، زعفران و غیره منبع بزرگ صادرات و عایدات را تشکیل می‌دهد. از نظر تاریخی می‌تونیم بگیم که خود مواد خوراکه و محصولات زراعتی از زمان قدیم مورد استفاده انسان‌ها قرار گرفته است. زراعت و مالداری شغل اکثریت مردم کشور ما تشکیل می‌دهد. حاصلات زراعتی نه تنها در رفع احتیاجات اولیه انسان ها اهمیت دارد بلکه در انکشاف صنایع خفیفه و مواد غذایی به تقویه اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد. از فروش بعضی از حاصلات زراعتی عاید پولی قرض رفع ضروریات معیشتی انسان‌ها به دست می‌آید. در کشور زراعتی ما افغانستان اقسام قنداهات، عبوبات دیگر، اقسام میوه‌ها، نباتات صنعتی و روغنی، اقسام سبزی‌ها، علوفه، شبدر و رشقه بعضی نباتات طبیعی مثل زعفران و غیره کش می‌شود. عواملی که بر نوعیت و تولیدات زراعت تأثیر دارد عوامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می باشد. و همچنان می توانیم بگیم که خود نوعیت خاک، شکل زمین، نوعیت اقلیم و منابع آبی از جمله عوامل فیزیکی هسته که بر کمیت و کیفیت مواد زراعتی به طور مستقیم تاثیر دارد. این سر بحث شیوه های زراعت. در کشور ما شیوه زراعت از زمانهای قدیم تا اکنون به شکل عنعنوی خود قلبه کردن توسط حبوبات به کار توسط حیوانات و کار پرزحمت دهقان توسط دستان توانمند دهقان صورت میگیرد. در کمیتر بگیم زراعت افغانستان عموما به دو شیوه صورت میگیرد، شیوه قدیمی به شیوه عصری و پیشرفته. شیوه قدیمی، این شیوه زراعت افغانستان به طور کل زراعت سنتی هست و هدف عمده از فعالیت‌های زراعتی دیهاقی رفع نیازمندی‌های مصرفی آن می‌باشد. چون تامین خانواده با مواد خوراکی از نیازمندی‌های اولیه در زراعت عنعنوی هست، در حدود 60-80% منابع زمین به کار به تولید غله‌ها تخصیص داده شده است. در زراعت عنعنوی زمین، نیروی کار، وسایل زراعتی و تخم زمینی به شکل ابتدایی وجود داشته و از طرف دیهاقی فراهم می‌شود. دهقان یک مقدار محصولات تولید شده خود را به بازار عرضه می کنند تا به پول آن ضرورت خود را خریداری کنند و همچنان دهقان به صورت عموم بین 0-50% محصولات تولید شده خود را به بازار عرضه می کنند و بر اساس احصائیه‌ای که دولت انجام داده مصرف گندم به حیث مواد غذایی برای هر نفر افغان سالانه 162 کیلوگرم وانمود گردیده است. شیوه عصری و پیشرفته که در شیوه عصری برای سهولت بیشتر به تولیدات بیشتر از ماشین‌آلات عصری استفاده می‌کنند. از شیوه عصری بیشتر برای حاصلات بیشتر در زمین کم و صادرات در سراسر جهان استفاده می‌شود. احداث بند و نهرها، حفر چاه‌ها عمیق و تحت کشت، استفاده بسیار از زمین‌های باید باعث تولیدات زیاد و خودکفا شدن خود کشور گردیده است. می‌سر موضوع تولیدات مهم زراعتی. افغانستان که مناطق مختلفی اقلیمی دارد، زمینه زر و تولید انواع مختلف نباتات را مساعد می‌سازد. در تولیدات زراعتی کشور ما از همه مهمتر و اولتر نواتی که احتیاج غذایی مردم را رفع می‌دارد چی هست؟ خود گندم هست که غذای اساسی مردم کشور ما را تشکیل می‌دهد. می‌تونیم بگیم که گندم به طور عموم در ارزبلدهای متوسط جغرافیایی رشد می‌کند که از این لحاظ سرزمین افغانستان مساعدترین شرایط طبیعی کشت و زرع گندم را وجود می‌آورد. گندم در ارتفاعات 300 تا 1300 متر ارتفاع قابل زرع و کشت می‌باشد که 50-60% اراضی افغانستان برای کشت کردن گندم تخصیص یافته است. منطقه بزرگ و وسیع گندم للمی در شمال مملکت واقع بوده، در حالی که مناطق مخصوص گندم آبی را نواحی جنوبی، جنوب غربی و مرکزی تشکیل داده است. برنج همچنان از جمله تولیدات مهم زراعتی هسته که بعد از گندم از غلجات عمده کشور محسوب میشه و مهمترین غذای مردم ما را تشکیل میدهد. برنج معمولا در مناطق زرمی گذر که آب و هوای گرم و فراوان داشته باشد. برنج در افغانستان در مناطق کمی ارتفاع گرم و دارای آب فراوان زرع میشه و دون ما در کل میتونیم بگیم دون و برنج داریم، برنج لوح و برنج باری. برنج باریک در ولایت‌های شرقی کش می‌شود و برنج لوغ در ولایت‌های میدان، ورزک، لوگر، زغلان و تخار کش می‌گردد. جواری همچنین از جمله تولیدات مهم زراعتی هست که همچنان جواری در مناطق گرم و مرطوب زرع می‌شود و در اکثر ولایات جواری مورد غذایی مردم را تشکیل می‌دهد. و جو هم از جمله تولیدات خود مهم زراعتی هست که بیشتر برای تغذیه حیوانات مصرف می‌شود و در اقلیم سرد سیر زرع می شود. سبزی مواد غذایی مردم افغانستان تشکیل می دهد، مانند کچالو، بادنجان، سیاه، بادنجان رومی، زردک، شلغم و غیره. میوه ها همچنین از جمله تولیدات مهم زراعت کشور ما می باشد و شرایط طبیعی افغانستان برای نمو و رشد اشجار مختلف میوه ها خیلی مساعد می باشد. نباتات صنعتی مانند پنبه، لبلبو و نیشکر نیز در کشور ما زر می گذرد که افغانستان از مناطق اصلی و اولیه زر پنبه در جهان به شمار می رود و در منطقه هایی که هوا تا اندازه گرم و آب زیاد دارد زر می گذرد. نیشکر در ولایت ننگرهار، کنن، لغمان، پکتیا یک ساحل محدود زراعتی را احتوا نموده که بیشتر در اطراف شهر جلال‌آباد کشت می شود. نباتات طبیعی در کشور ما انواع نباتات طبیعی رشد نمو می کنند که بیشتر در دواهای یونانی از آن استفاده می شود، مانند زعفران، زیره و غیره. نباتات طبیعی کشور ما در خارج از کشور نیز صادر می شود. حبوبات روغنی در ساحل محدود کشور زرع می شود. حبوبات روغنی شامل زغر، شرشم، کنجد، گل آفتاب پرست و غیره می باشد. خب، نیم ساعت به توضیح جغرافیایی چی؟ کشاورزی. بعض کوهستانی مملکت ما سبب شده که یک بخش زیادی از اراضی کشور ما زراعت صورت نگیرد، بخشی از خاک وطن ما توسط جنگل‌های طبیعی و علفچه‌ها پوشانده شده است. جواری بیشتر در نقاط شرقی کشور، کشت و برنج بیشتر در چی ولایت‌های شرقی به شمال کشور زرع می‌شود. پنبه در زمین‌های زراعتی بعض مناطق شمال غرب و جنوب غرب، نیشکر در شرق، لبلبو زیادتر در ولایت‌های کندوز و بغلان زرع می‌گردد. کچالو و سایر سبزی‌ها در ساحات شرقی، شمالی، هرات و کندهار بیشتر تمرکز یافته است. مالداری و اهمیت آن. مالداری به تربیه حیوانات در افغانستان سابقه زیاد دارد. ما می‌تونیم بگیم که در افغانستان در حدود 80% مردم در سکتور زراعت مصروف هستند که سلسله کوههایی که دارای نشیب و تپه خاکی در سراسر کشور ما شرایط تربیه و نگهداری حیوانات را مهیا می‌سازند. کوچی‌ها به طور کامل به تربیه مواشی مشغولند و وسایل معیشتشان را از همین طریق تکافو می‌کنند. ارزش تولیدات حیوانی کشور در حدود 7-10% عواید غیر خالص ملی را تشکیل می‌دهد و محصولات حیوانی چون پش، پوست گاو، گوسفند و غیره می‌باشد.
در درس استاد شنیدیم که بر علاوه کشت و تولید محصولات زراعتی، افغانستان یکی از جغرافیای مناسب برای کشت بوته‌های طبی و رشد بوته‌های طبی وحشی است که سالانه از آن عاید زیاد نصیب دهقانان و تاجران می‌شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شنونده‌های عزیز و متعلمان صنف 12، و اینک می‌پردازیم به نخستین درس جغرافیای ساعت درسی. بیشترین بخش درس امروز به سلسله سرحدات و تشکیلات اداری افغانستان اختصاص یافته، اما استاد در ابتدا برایتان وضعیت جغرافیای افغانستان را بیان می‌کند. در این بخش می‌شنویم که افغانستان از جمله محدود کشورهای جهان است که محاط به خشکی است. اینکه نقاط قوت و ضعف موقعیت جغرافیایی افغانستان چیست می رویم و در رابطه با آن بیشتر در این درس آگاه می شویم. این هم درس استاد.
اولین موضوعی که یا اولین درس که ما در فصل اول می خوانیم راجع به سرحدات و تشکیلات اداری هست. در کل می تونیم بگیم در برازم آسیا 12 کشور محاط به خشکی است که یکی از آنها جمهوری اسلامی افغانستان است که خود افغانستان در نیمکره شمالی واقعی هست. خود افغانستان در بین عرض و بلدهای 29 درجه 22 دقیقه و 53 ثانیه و 38 درجه 29 دقیقه و 38 ثانیه شمالی موقعیت دارد و اما در نیمکره شمالی بین طول بلدهای 60 درجه 28 دقیقه 41 ثانیه 74 درجه 51 دقیقه و 47 ثانیه موقعیت دارد. مساحت افغانستان 562 هزار کیلومتر مربع می باشد و در کل می دانید نفوس افغانستان در سال 1397 چیزی که تخمین زده شده در حدود 30 میلیون نفر است. نزدیک ترین فاصله افغانستان با بحر هند به صورت مستقیم در جنوب غرب از کوتل مزاری واقع شده است. موقعیت جغرافیایی افغانستان در آسیا از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار خوب است. موضوع بعدی راجع به سرحدات شمالی هست که میگیم در قرن 19 بر اثر سیاست پیشروی انگلیس‌ها و روسیه تزاری قسمت‌های زیاد و مهم این سرزمین از پیکر افغانستان جدا گردید. تعیین سرحدات شمالی افغانستان قبلا بین حکومت‌های محلی افغانستان و خانهای کشورهای آسیا مرکزی و یا حکومت‌های مرکزی صورت می‌گرفت که در نتیجه در سال 1873 میلادی مطابق با 1251 هجری شمسی سرحد شمالی افغانستان از زرقول تا خماب که مسیر دریای پنج آمو هست به نام خط سرحدی امیر شیرعلی خان تعیین و تثبیت کردن. خط سرحدی امیر شیرعلی خان 1200 کیلومتر طول دارد که در سال 1887 مطابق به 1265 پروتکل 6 فقره امضا رسید و سرحد شمال غربی به نام چی؟ به نام خط سرحدی رجبی یاد می شد. موضوع بعدی راجع به سرحدات شمال شرقی هسته که میگیم در شمال شرق افغانستان دو خط سرحدی وجود دارد که خط سرحدی پامیر بین افغانستان و تاجیکستان و سرحد شمال شرقی که بین افغانستان و جمهوری مردم چین هست. سطح مرتفع پامیر و واخان که در حدود 6000 متر از سطح بر ارتفاع دارد، ساحه آب بخش شاخه های دریای آمو و دریای سند که از یخچال های دائمی این ساحه سرچشمه می گیرد تشکیل می دهد. از همین سبب سطح مرتفع پامیر به نام بام دنیا هم شهرت دارد که در دورگاه‌های آخر امیر عبدالرحمن خان در سال 1895 نمایندگان سه مملکت در مذاکره 9 ماه سرحد پامیر و در شرق تا سرحد چین بین افغانستان و روسیه تزاری تعیین کردند. خط سرحدی پامیر از شرق جهیل زرقول تا دره بولی در شرق امتداد دارد و همچنان در دوره سلطنت ظاهرشاه بود که دوباره مذاکرات برای تعیین سرحد پیش آمد و در نتیجه سرحد شمال شرقی که از دره بولی به شکل یک قوس تا کوتل کلی که در جنوب شرق کوتل و آواخچی امتداد یافته است. این هم نقشه که شما میتونید ببینیم که خود جهیل زرقول به شما نشان داده، خط سرحدی پامیر، دره یولی و کوتل کلی. سرحدات شرقی و جنوبی در زمان عبدالرحمن خان بود که در قصر چهل سدون مائده چی دیورن امضا شد که در مائده دیورن سرحد از کوتل کلی در جنوب شرق کوتل، واخچی، کوه پامیر و واخان تا حدود کوه سیاه ملت در زاویه جنوب غرب کشور تعیین شد. سرزمین های همچین چمن، پیشین، وزیرستان، کرم و غیر زمینه خاک خند برطانوی شد و همچنین انگلیس ها برای روابط دوستانه با امیر عبدالرحمن خان سالانه 12000 به امیر می دادن و سالانه 6000 هم اضافه می شد. قبل از استقلال افغانستان هنوز خط دیورن حل نشد. سرحدات غربی میتونیم بگیم به طرف غرب کشور ما دو خط سرحدی بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ایران واقع هست که عبارت از خط سرحدی مکمهان و خط سرحدی فخری را تشکیل میدهند که خط سرحدی مکمهان میگیم منطقه سیستان که در جنوب غرب کشور واقع است در دوره‌های مختلف تاریخ گاهی به تصرف افغانستان و زمانی هم تحت اداره ایران میشد که در زمان امیر شیرعلی خان بود که سیستان جزء خاک افغانستان شد. حوزه سیستان در قسمت آخر دریای هلمند به دو قسمت تقسیم شده از مناطقی که به طرف غرب رود نادلی قرار دارد به نام سیستان خاص به سرزمین های شرقی به مواره سیستان یاد گردیده است. سیستان خاص به افغانستان و مواره سیستان به ایران تعلق گرفت. خط سرحدی فخری از سیاکو تا دره ذوالفقار که در شمال غرب واقع هست چندین بار سرحد بین افغانستان و ایران تعیین گردید اما در زمینه کدام فیصله قاطع نشد که از کشور ترکیه کمک خواستم و یک نماینده از کشور ترکیه تعیین کرد که سرحد غربی افغانستان به نام خط فخری میگردد از منطقه سیاکو به استقامت شمال تا دره ذوالفقار تعیین و تصویب گردید. از سیاکو تا اسلام قلعه خط سرحدی بر روی اراضی و از اسلام قلعه تا دره ذوالفقار حد خود فاصله بین کشور ما به ایران دریای هرمز میباشد. این موضوع بعدی راجع به تشکیلات اداری هسته که افغانستان بر اساس تشکیلات واحدهای اداری دوره امان الله خان به 5 ولایت و 4 حکومت اعلی تقسیم شده بود. ولایت افغانستان عبارتن از ولایت کابل، قندهار، هرات، ترکستان و ولایت‌های قطعن و بدخشان می باشند. که گفتیم که ما بعد از دوره‌ها به خاطر زیاد بودن کار و مشغله ها 34 ولایت تقسیم شد که در رأس آن والی قرار دارد و واحدهای کوچک به نام ولسوالی تعیین شد. در رأس همه خود ولایات والی نماینده بزرگ به نام قوه اجراییه قرار دارد و اجرای وظیفه می کند. در سالهای اخیر هم افغانستان 34 ولایت به 364 ولسوالی تقسیم شد که بزرگترین شهر افغانستان چیه؟ کابل که پایتخت افغانستان می باشد. در موضوع آخری جلس ما راجع به شیء نفوس و اهمیت آن در کشور. نفوس عبارت از مجموع تعداد باشندگان یک کشور است که در محلات مختلف بنابر عوامل جداگانه سکونت اختیار کرده اند. تعداد نفوس در بعضی جاها کم و در بعضی جاها اضافه می باشد. نفوس افغانستان در حدود 26 میلیون نفر چکار تخمین زده شده که در سراسر کشور زندگی می کنند. بنابر اقلیم و اراضی افغانستان به قید عوامل نفوس در تمام کشور یکسان نبوده است. که میتونیم بگیم اکثریت کشور 80% در دهکده‌ها و 20% در شهرها زندگی میکنن و بیشتر مردم در افغانستان به چی؟ به زراعت مشغولن و همچنان موجودیت دریاها برای زراعت افغانستان را مساعد ساخته و مردم به زراعت روی آورده هم.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کرده این تشکر. بله شاگردان عزیز، آنچه در درس در رابطه با نفوس افغانستان شنیدین از سالهای قبل است و پس از آن نیز نفوس شماری عمومی در افغانستان انجام شده، اما نفوس تخمینی افغانستان در سالهای اخیر بیشتر از 30 میلیون گفته شده است. بله شاگردان عزیز، در برنامه بعدی درس جغرافیای صنف دهم در رابطه با دشت‌ها و دریاهای افغانستان و اهمیت هر یک از آن در اقتصاد صحبت خواهد شد. در درس صنف 11 ادامه بحث روی کشت و زراعت در افغانستان را میشنویم و خواهیم شنید که آیا افغانستان واقعا یک کشور زراعتی است و یا خیر، و اینکه آب و هوای افغانستان برای کدام نوع محصولات زراعتی مناسب است. و در آخرین مورد در شرح درس جغرافیای صنف 12 ادامه تشکیلات اداری و اراضی افغانستان به بحث گرفته خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی اداری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می شنوید. و روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
کارهای خانه به خیال زنم، ای کارای خانه به خیال زنم، ای